اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مقام های امنیتی پاکستان میگویند در دو حمله مسلحانه جداگانه بر کاروان نیروهای امنیتی در شمال غرب این کشور 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر مجروح شد. این حملات در فاصله یک ساعت از هم دیگر روز دوشنبه در شمال وزیرستان که سابق پایگاه مستحکم طالبان بود رخ داده است و مهاجرین بعد از آن به جانب سرحد با افغانستان فرار کردند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را ادعا نکرده است. مرحله پنجم انتخابات پارلمانی هند که روز دوشنبه در ایالت‌های شمالی این کشور آغاز شد با انفجار چند بم و درگیری‌ها بین احزاب رقیب به امراه بود. قرار است در این مرحله انتخابات بیش از 87 میلیون هندی واجد شرایط رای دهی در 7 ایالت رای دهند. اتراپردیش یکی از این ایالت هاست و از آنجایی که بیشترین تعداد اعضای پارلمان هند در آن انتخاب می شود، مهمترین ایالت شمالی هند از رهگذر انتخابات شمرده می شود. در اتراپردیش راول گاندی، پسر راجیف گاندی و نواسه اندرا گاندی، صدر اعظم های پیشین هند، از حزب مخالف کانگرس در برابر سمرتی ایرانی، یکی از اعضای حزب حاکم ملی‌گرای هندوها، موسوم به بهارتی یا جنتا که او را در افغانستان بیشتر به اسم هنری تولسی میشناسند، رقابت میکند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که برای مقابله با حضور گسترده چین و روسیه در قطب شمال، امریکا حضور نظامی خود را در آنجا افزایش خواهد داد. قبل از این سخنان آقای پامپیو، وزارت دفاع امریکا گفته بود که چین می تواند از حضور غیر نظامی خود در قطب شمال برای تقویت حضور نظامی خود استفاده کند. وزیر خارجه امریکا که در فنلند صحبت میکرد، در حالی که جاه طلبی های چین را در قطب شمال مورد سوال قرار داد، گفت که سرمایه گذاری شفاف چین استقبال میکنند، اما جاه طلبی های امنیتی چین قابل قبول نمی باشد. کمیسیون انتخابات ترکیه نتایج انتخابات محلی در استانبول را که در آن یک کاندید از حزب مخالف حکومت برنده شده بود باطل اعلام کرد. حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رهبر آن است، خواهان برگزاری دوباره انتخابات در استانبول شده بود. حزب جمهوری خواه خلق این اقدام را دیکتاتوری محض عنوان کرده، میگوید نظامی که اراده مردم را با یک فرمان نقض می کند و قانون را نادیده می گیرد، نه دموکراتیک است و نه مشروع. گفته می شود انتخابات دوباره به تاریخ 23 جون در استانبول برگزار می شود. قطر مبلغ 480 میلیون دلار را برای حمایت از فلسطینی ها در باریکه غربی و غزه تعهد کرد. از این پول 300 میلیون دلار آن به صورت کمک های مالی و قرضه برای سکتورهای صحی و تعلیمی حکومت خودمختار فلسطینی ها اختصاص داده شده و 180 میلیون دلار دیگر در حمایت از موارد بشری و موارد اضطراری و خدمات عامه و مصرف خواهد رسید تا فلسطینی ها به خدمات سکتورهای مختلف دسترسی داشته باشند. و تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد می گوید که 1 میلیون گونه گیاه و حیوان به خاطر اقدامات انسان ها در خطر انقراض قرار دارد. این گزارش 1800 صفحه‌ای که حاصل کار 450 پژوهشگر از 10 کشور است، هشدار می دهد که بسیاری از گیاهان و حیوانات ممکن است تا چند دهه دیگر کاملا منقرض شوند. در این گزارش آمده است که انسان ها از طریق تخریب جنگلات و مرجان های دریایی و از میان بردن حشرات ادامه حیات صدها هزار گونه گیاه و حیوان را به خطر می اندازند. انقراض گونه های گیاهی و جانوری مرز نمیشناسد و تقریبا تمام کشورها و مناطق جهان به نوعی درگیر و متاثر از این روند هستند. مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان ماه گذشته از در معرض انقراض بودن حدود 150 نوع حیوان در این کشور خبر دادند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. توجه نمایید به گزارش های این بخش که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان. نزدیک به 200 اثر مینیاتور و تصحیب از هنرمندان زن و مرد و هراتی در یک نمایشگاه آثار مینیاتور در آن ولایت به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه که توسط محصلین پوهنتی هنرهای زیبای پوهنتون هرات راه اندازی شده، در تلاش احیای مجدد هنر مینیاتوری هرات کهن و معرفی این هنر افغانها به جهانیان است. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می شنوید.
دو سالانه مینیاتور، نمایشگاهی تلفیقی از آثار مینیاتور و تذهیب که توسط محصلان و استادان پوهنزه هنرهای ولایت هرات برگزار شده است. در این نمایشگاه، هنرمندان تلاش کردند تا فرهنگ بومی افغانها را از طریق هنر مینیاتور با رنگ و تکه های چوب به مردم عام، خصوصا نسل جوان به معرفی بگیرند. سوسن محمودی و فائزه توانا، دو تن از مینیاتوریستان هرات، میگویند
بیشتر هدف ما اینه که آشنا بسازیم مخاطبین مردم خود را با این هنر، چون تذهیب که هست با روح هر آدمی ارتباط داره، یعنی اون چیزی که در تخیل یک آدم هست او رو میای به تصویر میکشه.
از لحاظ ترکیب بندی هایی که در کارها کار میشه، از لحاظ موضوعاتی که کار میشه، میتونه افکار جامعه رو تغییر بده نسبت به هنر، نسبت به فرهنگ، چون تمدن یک کشور و فرهنگ یک کشور بر اساس هنر پایه‌گذاری میشه.
در این نمایشگاه 174 اثر مینیاتور، تذهیب، نقش‌های هندسی، تشعیر و تذهیب بر روی شیشه به نمایش گذاشته شده که 75% آن مربوط به زنان است. بازدید کنندگان این نمایشگاه مینیاتور نیز میگویند زمانی که این آثار را مشاهده میکنند، درد و غم موجود در جامعه را فراموش کرده و به آینده روشن امیدوار میشوند.
در یک کشور زندگی کردیم که 30 سال در جنگ بوده. واقعا همین چند دقیقه که آدم میای در همین محیط، در همین نمایشگاه میای، اصلا امروز فکر ذهن آدم چنان اینا همین هنرمندی، همین دوستا و خلاقیت این دوستا تحت تاثیر قرار میده که اصلا از اون مشغله ها و از اون فکرها بیرون میشه، یک امیدی در انسان زنده میشه.
خیلی جالب بود، کارها از اینا پیشرفته تر شده دیگه، جالب تر بوده نسبت به دیگه وقتا که بوده، یعنی هضم دغدغه به اون طرف میشه، چیز جدیدیه، حس خوبی میده.
با این همه هنرمندان عرصه مینیاتور از بی‌توجهی دولت نسبت به این هنر سخن میزنند. نوید مشعوف، استاد دیپارتمنت مینیاتوری پوهنزه هنرهای ولایت هرات، میگوید عدم حمایت حکومت از هنر مینیاتور باعث شده تا این هنرمندان با چالش‌های متعدد مواجه باشند و نتوانند کارهای خود را در خارج از کشور به نمایش بگذارند.
ما خیلی از کارهایی که امروز در هرات میشه واقعا در بمی حوزه جغرافیه، چی خراسان قدیم رو بگیم چی حوزه مدیترانه رو بگیم، کار نمیشه و ما این ترس داریم که اگر این بیروشه مثلا کشورهای همسایه ما بره، چون خب طبعا اونا از ما از بعض لحاظ ها بالاترن، اونها زودتر ایر به جهان میتونن معرفی کنن به عنوان کار از خود دردن.
اما آریا رئوفیان، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید برنامه های خاصی برای معرفی هنر مینیاتور هنرمندان افغان در کشورهای ایران، هندوستان و امارات متحده عربی روی دست دارند و نباید این هنرمندان نگران سرقت آثار خود باشند.
آثار هنری معمولا امضا داره، شناسا داره و اگر کسان در کشور ما به اون حد رسیدن در تولید هنر و آثار هنری فکر میکنن از دیگه کشورها پیشی گرفتن، خوبه که این آثار به دست کشورهای دیگه برسه و پیام مردم هرات صادر بشه و تا جایی که مسئله سوی زن یا تشویش به خاطر مالکیت آثار موجوده در جهان امروز، روش های خاصی برای جلوگیری از رفتارهای سوء در برابر مالکیت آثار وجود داره.
نمایشگاه آثار مینیاتوری هر دو سال یک بار در پوهنتون هرات دایر می شود که امسال وارد هفتمین دور خود شده و تا دو هفته دیگر نمایش این آثار به روی بازدید کنندگان باز است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات محلی در تخار در شمال شرق افغانستان میگویند که به دلیل ممانعت گروه طالبان 11 مکتب دختران در ولسوالی دشت قلعه آن ولایت از آغاز سال تعلیمی بسته مانده است. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش میدهد.
فیروز احمد صمدی مسئول معارف ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که طالبان با پخش اعلامیه از رفتن دختران به مکتب جلوگیری کردند و تاکید کردند که دختران صنف‌های 7 تا 12 اجازه آمدن به مکتب را ندارند. این مسئول معارف ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که با پخش این اعلامیه طالبان اماکنون صدها دختر واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم ماندند.
تعداد از مکاتب اوناس ما که تحت قلمرو حاکمیت طالب هاست از صنف 7 الی 12 را اونا مانی شدن، اونا از رفتن و مکتب از درس تعلیم باز ماندن و نمیتونن که در مکتب حضور پیدا کنن و درس تعلیم خیش ادامه بودن، چون از جانب طالب های بلاغه نشر شده و اجازه رفتن به مکتب برای صنف 7 الی 12 بخش اوناس را ندارد.
بر بنیاد اطلاعات اما کنون هزاران دانش آموز دختر پسر در ولسوالی دشت قلعه تخار به دلیل تهدید طالبان و نبردهای مسلحانه از رفتن به مکتب محرومند. مسئول معارف ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که در کنار این 11 مکتب، دانش آموزان مکتب دختران و پسران نیز در مرکز این ولسوالی به دلیل جنگ ها از رفتن به مکتب محرومند. فیروز احمد صمدی مسئول معارف ولسوالی دشت قلعه تخار:
دومین مشکلی که ما در معارف داریم و 4 با مکتب ما در خط مقدم جبهه است، از جمله حسین نسوان و زکوری مرکزی، در صورتی که شاگرده هم اونجا حضور داشته باشند، چون خط جنگ نزدیک از فیرهای بیجا و هوای همروزه صورت میگیرند، اونا ذهنن آمده برای پذیرش درس نیستن و اگر حضور هم پیدا میکنند ترس از غیرحاضری و محروم ماندن هست. امیدوار هستم مقامات زیرصلاح در این عرصه معارف ما را همکاری بکنند.
در این میان مقام های محلی در تخار با تایید مشکلات فراروح آموزش پرورش در ساحات تحت حاکمیت گروه طالبان در ولایت تخار از تلاش ها برای راه اندازی عملیات نظامی خبر می دهند. جواد اجری، سخنگوی والی تخار:
شک نیست که در مناطقی که تحت کنترول مخالفین مسلح است، در اونجا اینا یک سلسله محدودیت ها را برای دانش آموزا وضع کردند. تعداد مکتب های از اونها البته اندک هستند، یک چند مکتب است که اینا یک سلسله تهدیدات در اونجا خلق کردن، این باعث شده که دانش آموزای ما نتونستن که به درس و تعلیمشان را پیدا بکنن و انشالله اینا با اطمینان برتون میگم که اگر این عملیات تصفیه‌ای ما تا پایان عملیات تصفیه‌ای ما انشالله این مشکل مرفوع میشه و به این نگرانی نقطه پایان گذاشته میشه.
در این حال باشندگان ولایت تخار میگویند که در کنار ولسوالی دشت قلعه، ولسوالی های خواجه غار، ینگ قلعه، خواجه بهاودین و درقد در سطح ماورای کوکچه گواه حضور و فعالیت گروه طالبانند. همزمان با این، گروه طالبان در ساحات تحت حاکمیتشان در ولایت سرپل نیز مانع رفتن دختران به مکتب شدند. مسئولان ریاست معارف سرپل گفتند که 12 مکتب و 3 مدرسه در این ولایت مسدود است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. مستوده گزارش از پلتفرم بین الحکومتی ساینس و پالیسی در مورد تنوع حیات و خدمات ایکوسیستم در جهان در این هفته در پاریس تحت غور و مداخله قرار داده شد. روی این گزارش در 3 سال گذشته کار صورت گرفته و توقع می راید که به اساس آن پلان نجات نباتات و حیوانات روبه نابودی روی زمین طرح گردد. کیوین انوچ، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
این موضوع از همه پوشیده نیست که از دست دادن تنوع حیاتی در روی زمین که شامل حیوانات و نباتات در اطراف جهان می‌گردد به صورت خطرناک رو به افزایش نهاده است. از لیمورهای مادغاسکر که شبیه به شادی هاست گرفته تا ذوحیاتین مانند بقاها و سلامندرها که شبیه به چلپاسه ها می باشند و شمول حتی نباتات، ممکن نیمی از این تنوع حیاتی روی زمین تا آخرین قرن نابود شود. یک گزارش جدید پلتفرم بین الحکومتی ساینس و پالیسی در مورد تنوع حیاتی و خدمات اکوسیستمی صدماتی را یادداشت می کند که ما انسان ها به کره خاکی خیش وارد می کنیم. اینی لاری گادری از این پلتفرم از وضع رو به وخامت جهان زنده هشدار می دهد.
With the worsening state of the living world, which this report will unfortunately continue to document with more and more worrying.
با در نظر داشت وضع رو به وخامت جهان زنده و ارقام نگران کننده ای که متاسفانه این گزارشان را پیشکش می کند، همراه با از دست دادن طیفی وسیعی از فرهنگ روستایی اینجا در فرانسه و سایر مناطق جهان، ما در حقیقت نه تنها موجودات ارزشمند را از دست می دهیم، بلکه در عین حال در واقعیت ما بخش از روان و حتی بخش از دلایل موجودیت خود در روی زمین را از دست می دهیم.
تهیه و ترتیب گزارش وضعیت جهانی تنوع حیاتی 3 سال را در بر گرفت و $2 میلیون هزینه برداشته است. هدف از انتشار آن دریافت تصویر از جهان است که رشد انسانی را باعث شده و تنوع حیاتی را در کره زمین محفوظ بدارد. رابرت واتسون، رئیس پلتفرم بین الحکومات برای ساینس و پالیسی برای تنوع حیاتی و خدمات اکوسیستمی، میگوید
When we have an agricultural project, we have to think how do we maintain biodiversity in our agricultural systems if we've got a water project.
وقتی ما پروژه زراعتی را می داشته باشیم، باید بیندیشیم که چگونه ما بتوانیم تنوع حیاتی را در سیستم های زراعتی خود حفظ کنیم. هرگاه پروژه آب داشته باشیم و می کوشیم تا سیستم آبی را توسعه بخشیم تا از نرسیدن صدمه به تنوع حیاتی در آن مطمئن شویم.
گزارش وضعیت تنوع حیاتی روی تحقیقات از هزاران منبع و کار 150 متخصص ترتیب شده است و پیامدهای انسانی را تحت مطالعه قرار داده است که روی محیط زیست طبیعی از مرجان‌ها گرفته تا آبهار و از اکوسیستم‌های خشک گرفته تا انواع خیلی عمده زمین داشته است. ترتیب دهندگان این گزارش به این امیدواری اند تا نسل‌های آینده انسانی به تجاویزی که در آن تذکر یافته است توجه کافی مبذول بدارد. اودری آزویلی از یونسکو میگوید
You can be sure that young people will make the consensus their own because a new alliance is being created between the scientists.
می توانید مطمئن باشید که جوانان می توانند به یک توافق کلی دست بیابند، زیرا ائتلاف جدید بین جهان ساینسی و جوانان به میان آمده است. این ائتلاف که در یک زمان مناسب برای آینده تنوع حیاتی به میان آمده است، برای آینده بشریت نیز از اهمیت زیاد برخوردار است.
گزارش وضعیت جهانی تنوع حیاتی برای بار آخر در سال 2005 به نشر رسیده بود. گزارش کنونی بعد از بازنگری و مداقه روز جمعه انتشار یافت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سالها فیسبوک شعار می‌داد که می‌خواهد چهارراه دیجیتال جهان باشد، ولی حالا مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک از یک دیدگاه دوستانه و متفاوت صحبت می‌کند که ایجاد یک اتاق دیجیتال است تا زمینه مکالمات خصوصی بین افراد و گروه‌ها را مساعد سازد. این شرکت در نشست سالانه انکشاف دهندگان خود در رابطه با چگونگی تغییراتی را که در حال وارد کردن آن است معلومات داد. گزارش میشل کوین را از داوود صدیقی میشنوید.
مارک زاکربرگ، رئیس فیسبوک، در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراه دیجیتال جهانی میخواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
In addition to the digital town square, we also need
علاوه بر چهارراه دیجیتال، ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیش حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسون صورت بگیرد، شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و به مرور زمان راه‌های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و به دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه‌های افراطی در سراسر جهان تحت انتقاد شدید قرار دارد. زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می‌خواهد بر پیام‌های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می‌باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می‌خواهد اینستاگرام و مسنجر که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می‌رود را رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی فیسبوک قابل دید نباشد. زاکربرگ می‌گوید که او می‌خواهد فیسبوک یک نیروی خوبی در جهان باشد و جایی باشد که کاربران به راحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه‌های مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش‌های اجتماعی و پیشرفت‌ها، بلکه خوبی‌های روزمره، حمایت عاطفی، فکایی‌ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده، چی در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییراتی را که فیسبوک می‌خواهد وارد کند، توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا اینکه این شرکت را در کنار زدن جنجال‌های موجود در سال‌های آینده کمک می‌کند یا خیر.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پس از 2 روز جنگ شدید، آتش بس بین اسرائیل و حماس در غزه اثر گرفته شد. دست کم 24 فلسطینی و 4 اسرائیلی در آخرین دور جنگ در حال میان دو طرف کشته شدن که به نظر نمی رسد هیچ یک از طرفین به موفقیت کامل دست یافته باشند. لندا گرادشتاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه از بیت المقدس گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
پس از پرتاب بیش از 650 راکت از سوی مردان مسلح فلسطینی از غزه و حملات شدید هوایی اسرائیل در واکنش به آن، آتش بس ظاهراً به میان جیگری مصر بعد از مذاکره برقرار گردید. از آنجایی که اسرائیل رسماً با حماس مذاکره نمی کند، مقامات اسرائیلی از آتش بس تذکر ندادند. اما اردو گفت همه ساکنان می توانند به فعالیت های منظم بازگردند. اسرائیل ده ها عملات هوایی را در غزه انجام داد و تعداد از فلسطینی ها را به شمول 2 زن باردار و 1 طفل خردسال آن از پا در آورد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که آنها معتقدند که یکی از زنان و طفل خردسال او توسط یک راکتی که اشتباهاً فایر گردیده بود کشته شده اند. در سمت اسرائیل 4 غیر نظامی کشته و 10 تن زخمی شدند. 10 هزار اسرائیلی مجبور به رفتن به پناهگاه‌های ضد بم شده و جریان زندگی روزمره در جنوب اسرائیل مختل گردید. اسرائیل و حماس هر دو ادعای پیروزی کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت
اسرائیل با نیروی زیاد و با سرعت بر حماس و جهاد اسلامی حمله کرده و آماده است تا آن را ادامه دهد.
سمی ابو زهری، سخنگوی حماس گفت اسرائیل وعده داده است که محدودیت ها بر زندگی روزانه در غزه را کاهش بخشد. اما بسیاری در اسرائیل گفتند که حکومت نباید با آتش بس توافق میکرد. اوی دختر، یک عضو حزب لیکود کنیست و مقام ارشد امنیتی اسرائیل، گفت این کشور باید به زودی با حماس در غزه مقابله کند.
حماس برای دستیابی به اهداف سیاسی از تروریسم استفاده می کند و اسرائیل نمی تواند این را ادامه دهد. دور بعدی جنگ تنها موضوع زمان است و اسرائیل باید از روش تهدید به عمل متقابل خود در برابر حماس از سر گیرد.
آتش بس در زمان برقرار می شود که مسلمانان جهان ماه رمضان را جشن می گیرند و اسرائیلی ها برای برگزاری و تجلیل از روز استقلال خود آماده می شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اظهار نظرهای نجات پرستانه و ضد مسلمانان و هم جنس بازان در رسانه‌های اجتماعی سبب گردیده تا چندین نامزد انتخابات پارلمانی از احزاب عمده استرالیا از ادامه رقابت‌های انتخاباتی دست بکشند. یکی از این نامزدان در یکی از رسانه‌های اجتماعی گفته بود که مسلمانان استرالیا در پی سرنگون کردن حکومت آن کشور و اعلان قانون شریعت هستند. یک نامزد دیگر خواستار وضع ممنوعیت بر مهاجرت مسلمانان به استرالیا شده بود. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
انتخابات پارلمانی استرالیا در 18 مای جاری میلادی برگزار می شود. چندین نامزد از احزاب مطرح استرالیا در این انتخابات به دلیل آنچه در گذشته در رسانه‌های اجتماعی گفته بودند یا ناگهانی از ادامه مبارزات انتخاباتی دست کشیدند و یا هم این اظهارات خود را رد کردند. بسیاری گفته‌های نجات پرستانه و زن ستیزانه این نامزدان که در گذشته در رسانه‌های اجتماعی بیان کرده بودند دوباره جلب توجه کرده است. سه نامزد از حزب حاکم لیبرال همچه اظهارات را در رسانه‌های اجتماعی بیان کرده بودند. اما اسکات موریسن، صدر اعظم استرالیا و عضو حزب حاکم لیبرال این کشور میگوید که این اظهارات نمایانگر موقف وی یا حزب لیبرال نمی باشد.
این اظهارات آنچه است که من با آن باور ندارم، آن را نمیپذیرم و برای آن مبارزه نمی کنم.
جسیکا ویلان، یکی از نامزدان حزب لیبرال استرالیا است که مجبور به کنار رفتن از ادامه مبارزات انتخاباتی از آدرس این حزب شد. او پذیرفتن مسئولیت نشر یک پست را در یکی از رسانه‌های اجتماعی رد می‌کند که در آن گفته شده بود زنانی که از اسلام حمایت می‌کنند باید اعضای بدن آنان قطع شود و مانند برده به فروش گذاشته شوند. اما این سیاستمدار استرالیایی میپذیرد که در رسانه‌های اجتماعی اظهارات نجات پرستانه کرده بود.
یکی دو سال پیش شاید چند پست ضد اسلامی نشر کرده باشم. این را رد نمی‌کنم.
جسیکا ویلن اکنون به عنوان نامزد مستقل از ایالت تسمانیا در انتخابات پارلمانی پیشروی استرالیا رقابت می‌کند. پیتر سلیپر، عضو پیشین پارلمان استرالیا، میگوید که ممکن اظهارات قبلی جسیکا در رسانه‌های اجتماعی به برنده شدنش در انتخابات کمک کند.
رایدهندگان زیاد از حزب لیبرال ممکن از اظهارات غیر قابل قبولی که جسیکا بیان کرده است حمایت کنند و به نظرم بسیاری رایدهندگان از حزب کارگر نیز ممکن از این اظهارات جسیکا پشتیبانی کنند.
هیچ حزب بزرگ در استرالیا از این ماجرا در امان نمانده است. حزب مخالف کارگر نیز نام برخی نامزدان این حزب را به خاطر اظهاراتشان در مورد تجاوز جنسی، هم جنس بازان زن و کاتولیک ها از فهرست نامزدان حذف کرده است. واین کارنوت یکی از نامزدان حزب کارگر در ایالت مناطق شمالی بود. او به دنبال نشر گزارش های مبنی بر این که او در گذشته عکس الهام گرفته از فعالیت های داعش را بر روی حساب شبکه اجتماعیش پست کرده بود استعفا داد. یکی دیگر از این نامزدان که مجبور به کنارگیری از ادامه مبارزات انتخاباتی شد گفت که زوال زندگی سیاسی وی یک درس بزرگ به نسل جوان است که آنچه در رسانه‌های اجتماعی پست می‌کنند دنبالشان را هیچگاه رها نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج 100.5 FM آغاز می شود. روز شما بخیر.